در حالی در نخستین ساعت روز سه‌شنبه مردم ایران به استقبال نوروز و سال جدید 1402 خورشیدی می‌روند که فشارهای اقتصادی طاقت فرسایی بر دوش مردم سنگینی می‌کند و در عین حال مردم شاهد 6 ماه تظاهرات بی‌وقفه بودند که با مرگ مهسا امینی کلید خورد و با شعار زن زندگی آزادی تداوم یافت که در مسیر خود تاکنون با سرکوب خونین جمهوری اسلامی روبرو شده و در نتیجه سالی سخت و دشوار را برای جمهوری اسلامی در سال آینده رقم زده است. حضور زنان بدون حجاب اجباری در معابر عمومی هراس روحانیت را به شدت برانگیخته و در منابر آنها دست به تهدید زنان بی حجاب زدند و اصولگرایان انتظار دارند که خامنه‌ای در سخنان صبح سه‌شنبه‌اش در مشهد که مرکز روحانیون محافظه‌کار است دستور مقابله با این وضع را بدهد. امریکه می‌تواند خیابان‌ها را مجدداً به اعتراضات گسترده برگرداند، هرچند بعید است خامنه‌ای چنین اشتباه محاسباتی را انجام دهد. در این میان دلار در آخرین روز کاری نیز به مرزهای 50,000 تومان رسید، تورم به بالای 50% رسیده و قیمت مواد غذایی نیز با تورم 70% روبرو شد. بانک مرکزی هم در آستانه نوروز از ورود چک پول‌های 200,000 تومانی برای نخستین بار به بازار خبر داد. اما در آخرین تحول که می‌تواند به نارضایتی طبقات کارگر منجر شود، شورای عالی کار در آخرین روز سال پس از نزدیک به 7 ساعت جلسه حداقل دستمزد کارگران برای حداقل بگیران را 27% افزایش داد و برای سایر سطوح 21% و حداقل حقوق 5,700,000 شده، ولی خط فقر 18 میلیون تومان است. همچنین این افزایش حقوق در حالی صورت گرفته که پیشبینی کارشناسان از تورم اقتصادی در سال 1402 تورم بالای 40% است، در حالی که در ماده 41 قانون کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد. در این میان حکومت با کسری بودجه سنگین روبروست و هنوز نتوانسته حقوق فرهنگیان را پرداخت کند. این چالش ها در حالی است که حکومت هنوز در حوزه هسته‌ای نتوانسته به توافق دست یابد و همین بزرگترین بحران حکومت را در سال آینده رقم خواهد زد. آن هم در حالی که هر لحظه مردم ناراضی ممکن است به خیابان ها بیایند و این در حالی است که در ساختار قدرت بزرگترین چالش ها و اختلافات در حال رقم خوردن است و مخالفین دولت رئیسی با صدای بلندتری از او انتقاد می کنند. به نظر کارشناسان سال آینده سخت در این سال حکومت برای جمهوری اسلامی خواهد بود که مشخص نیست بتواند از آن جان سالم به در ببرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در نشست خبری با اهالی رسانه در مورد چشمانداز توافق هسته‌ای وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی را تلاش برای لغو تحریم‌ها دانست و اظهار داشت در حال حاضر ابتکاری روی میز قرار دارد. به ابراز امیدواری کرد در هفته‌های آینده بتواند اخبار نهایی این ابتکار را به اطلاع ملت ایران برساند. امیرعبداللهیان تصریح کرد امید فراوانی برای سال آینده وجود دارد. به افزود اقداماتی در جریان است اما هنوز زمان بیان آن فرا نرسیده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد حامل اخباری بسیار امیدبخش و خوشحال کننده در راستای گشایش‌های متنوع برای ملت ایران باشد. وزیر امور خارجه با بیان این موضوع که دستگاه دیپلماسی همه تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام و توافق هسته‌ای قرار نداده تصریح کرد با این وجود دستگاه دیپلماسی از همه فرصت‌ها برای کسب حداکثری منافع ملی استفاده خواهد کرد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته چالش اصلی خود در زمینه رفع تحریم‌ها را با توسعه روابط با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای مسلمان برطرف کند، اما در عین حال به این موضوع توجه ندارد که در صورتی که تحریم‌های جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده برطرف نشود، هیچ نوع رابطه‌ای با دیگر کشورها قادر به ایجاد شرایط مناسب اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران و رابطه با دیگر کشورها و تأمین روابط عادی تجاری و بازرگانی ایران با دیگر کشورها نیست. اگر تحریم‌های اقتصادی و تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی برطرف نشود، جمهوری اسلامی قادر نیست روابط عادی تجاری و بازرگانی با دیگر کشورها برقرار کند. با این حال جمهوری اسلامی همچنان با نادیده گرفتن اصل اساسی برداشته شدن تحریم‌های بانکی، تجاری و بازرگانی تصور می‌کند که تنها با توسعه و بهبود روابط با دیگر کشورها قادر است فشارهای اقتصادی و تحریمی ایالات متحده را خنثی کند. به گفته تحلیلگران این وضعیت شاید در شرایط عادی می توانست مشکلات ایران را تا حدودی تعدیل کند و به واسطه توسعه روابط با کشورهای جهان شرایط اقتصادی و بازرگانی خود را در جهان تثبیت کند و مانع از اعمال فشارهای سنگین اقتصادی بر ایران شود. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی در زمانی که باید با تنش زدایی شرایط بین المللی خود را بهبود می بخشید، فعالیت‌های خود را بر تنش زایی متمرکز کرده بود تا تنش زدایی. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در خصوص رابطه با عربستان و بحرین، عادی سازی روابط ایران و بحرین را نتیجه ابتکار سلطان عمان طی سفر به ایران عنوان کرد و گفت این ابتکار عمل در راستای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی بوده است. وی تصریح کرد حداقل دو ماه پیش توافق اولیه‌ای از این طریق برای بازدید هیئت‌های فنی ایرانی و بحرینی از سفارتخانه‌های دو کشور حاصل شده است. وی همچنین با بیان این موضوع که وزارت امور خارجه از بازگشت روابط عادی با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه استقبال می‌کند، ابراز امیدواری کرد موانعی که در حال حاضر در این مسیر میان تهران و منامه وجود دارد از میان برداشته شود تا بتوان در این مسیر گام‌های مناسبی برداشت. امیر عبداللهیان همچنین از تلاش‌ها در راستای بهبود روابط تهران قاهره خبر داد و با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی ایران مصر را کشوری مهم در جهان عرب می‌داند اظهار داشت جمهوری اسلامی از هر گونه توسعه و پیشرفت در مناسبات تهران و قاهره استقبال می‌کند. در همین حال تلاش‌ها برای احیای روابط ایران و عربستان ادامه دارد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری از دعوت پادشاه عربستان از رئیسی برای سفر به ریاض خبر داده و گفته است جناب سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای به آیت الله رئیسی ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از وی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کرده و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شده است. جمشیدی همچنین از استقبال رئیس جمهوری از این دعوت و آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها خبر داده است. این در حالی است که این گفتگوها به مدیریت شمخانی، مشاور و نماینده ویژه رهبر و دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام انجام می‌شود و وزارت امور خارجه نقشی در این رابطه ندارد. این موضوع بحث‌هایی را به دنبال داشته که با واکنش وزارت امور خارجه ایران مواجه شده است. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره عملکرد وزارت خارجه درباره روابط ایران و عربستان با بیان این موضوع که برخی طرف‌ها به دنبال این هستند که دائم دو قطبی‌های جدید را تولید کنند گفته است آنچه در حوزه سیاست خارجی به وقوع پیوسته در هماهنگی کامل با مقامات عالی نظام و شخص رئیسی بوده است. وی همچنین گفته است رئیس جمهوری به عنوان مسئول اصلی این موضوع را مدیریت می‌کند. امیر عبداللهیان همچنین تصریح کرده وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بقیه نهادهای کشور که در حوزه سیاست خارجی وظایف ذاتی دارند، باید این وظایف را انجام دهند. وی افزود این اقدامات توسط دیگر نهادها در هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام می‌شود. وزیر امور خارجه همچنین وجه غالب سفرهای آقای شمخانی را دارای بعد امنیتی دانست. مدیریت نشست‌ها با همسایگان و تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با کشورهایی که جمهوری اسلامی سال‌ها با آنها تنش داشته توسط شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وزیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود و وزارت امور خارجه علارغم اظهارات و ادعاهای عبداللهیان در این خصوص ابتکار عملی ندارد. به نظر می رسد که همان گونه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از لو رفتن فایل صوتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفته بود که تصمیمات در وزارت امور خارجه گرفته نمی شود، در تلاش است تا عملا هم ابتکار عمل در کنشگری در حوزه سیاست خارجی را به کلی از اختیار وزارت امور خارجه سلب کند و کنترل آن را به نهادهای زیر نظر مستقیم نهاد رهبر بسپارد و به حوزه سیاسی عمومی هم این پیام را بدهد که وزارت امور خارجه در این خصوص تنها نقش کارپرداز را به عهده دارد و تنها در مواردی میتواند نقش مذاکره کننده داشته باشد که رهبر جمهوری اسلامی صلاح بداند و کنشگری در حوزه سیاست خارجی و حتی مذاکره و تعامل در این رابطه لزوما به وزارت امور خارجه محدود و مربوط نمی شود. بحران اینترنت در کشور همچنان ادامه دارد. معین الدین سعیدی نماینده مجلس اظهار داشت با توجه به اینکه شرایط کشور از شرایط ملتهب پاییز فاصله گرفته، مجلس انتظار دارد پلتفرم‌هایی که فیلتر شدند باز شوند. به همچنین در واکنش به موضوع بازگشت طرح صیانت به مجلس شورای اسلامی گفت این طرح بر مبنای درخواست جمع کثیری از نمایندگان از دستور کار خارج شده و دیگر قرار نیست در کارگروه اصل 85 مطرح شود. به افزود اگر هم مبنایی برای ادامه پیگیری و بررسی طرح صیانت وجود داشته باشد، باید در قالب خود صحن مطرح شود که فعلا در دستور کار نیست. سعیدی همچنین یادآور شد بخش و بخش‌هایی از این طرح به بهانه شرایط کشور عملا اجرایی شده. به افزود آنچه مهم است این است که بر مبنای اصل نهم قانون اساسی تحت هیچ شرایطی نباید آزادی‌های مشروع مردم حتی به بهانه حفظ امنیت و تمامیت ارضی محدود شود. سعیدی همچنین در واکنش به اظهارات عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس در رابطه با بررسی این طرح گفت در این رابطه چندین جلسه کارشناسی درباره طرح وجود داشته، اما بعید است که این کار در دستور کار قرار گیرد. سعیدی همچنین افزود در شرایطی که مردم چالش‌ها و مشکلاتی در حوزه معیشت و سبد کالاهای اساسی دارند، انتظار از مجلس این است که اولویت خودش را بر حوزه‌های معیشتی بگذارد. وی تصریح کرد بعید است طرح صیانت با حساسیتی که قبلا مطرح شده دوباره در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که مشکلات کاربران فضای مجازی روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از فعالان اقتصادی تاکید دارند که محدودیت‌های اینترنت در سال جاری تأثیرات اقتصادی ناامیدکننده‌ای بر روند کاری استارتاپ‌ها گذاشته و موجب شده تا فعالان این حوزه با چالش‌های عمیقی مواجه شوند. همچنین گزارش‌ها حاکی از مهاجرت‌های قابل توجهی از استارتاپ‌ها و یا برنامه ریزی آنها برای مهاجرت است. گرچه چالش ها به استارتاپ ها محدود نمی شود و حتی کاربران عادی نیز دچار مشکلاتی برای رفع امور اینترنتی خود شدند، با این حال دولت همچنان اقدامی برای بازنگری در سیاست ها انجام نمی دهد. بسیاری از تحلیلگران مسئله ناامیدی و مشکلات ساختاری کسب و کارهای اینترنتی و مجازی را بسیار چالش برانگیزتر از خود قطع ارتباط با فضای مجازی می دانند و تاکید دارند که قطع ارتباط لطمه های جبران ناپذیری را به فعالان این حوزه که اکثرا جوانان هستند وارد کرده و موجب ناامیدی آنها شده است. رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی ضمن تاکید بر افزایش چالش‌های یک سال اخیر کسب و کارهای اینترنتی و قطعی مستمر اینترنت گفته است که حتی در هفته اخیر به عنوان یک کاربر معمولی در کارهای اینترنتی دچار مشکل شده است. وی تاکید کرده که بزرگترین مشکلی که قطعی اینترنت ایجاد کرده ناامیدی است. محدود کردن فضای مجازی و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت فشار روحی بالایی را در یک سال اخیر به مردم ایران تحمیل کرده است. تمامی فعالیت‌های افراد، چه مردم عادی و چه افراد شاغل و چه پژوهشگران، به فضای مجازی وابسته است و بدون دسترسی روان به اینترنت بسیاری از فعالیت‌ها مختل می‌شود که به تبع آن محدود شدن این فعالیت‌ها و عدم دسترسی روان به فضای مجازی و اینترنت مشکلات روانی زیادی را به کاربران وارد می‌کند و اعصاب و روان بسیاری از کاربران را به دلیل ایجاد اختلال در استفاده راحت از اینترنت به هم می‌ریزد. باشد. اما کسی در جمهوری اسلامی نگران مشکلات روحی و فشار روانی وارد شده بر مردم نیست. اعتراض‌های زیادی در واکنش به محدودیت‌های فضای مجازی صورت گرفته، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی هیچگاه به اعتراضات و درخواست‌های مردم در حوزه عمومی تن نمی‌دهد و هیچ تلاشی برای عادی‌سازی زیست اجتماعی مردم در حوزه عمومی انجام نمی‌دهد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در رأس هیئتی شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و دستیار وزیر خارجه در امور کشورهای حوزه خلیج فارس روز یکشنبه وارد بغداد پایتخت عراق شد. علی شمخانی روز یکشنبه با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد و خواستار مقابله با تهدیدهای نظامی نیروهای آمریکایی مستقر در عراق علیه ایران شد. در حالی که امسال سپاه پاسداران بارها اردوگاه‌های احزاب کرد و حتی اردوگاه غیر نظامیان را در اقلیم کردستان عراق هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده است. در جریان دیدار علی شمخانی با قاسم الارجی مشاور امنیت ملی عراق، توافقنامه‌ای برای همکاری‌های مشترک امنیتی با هدف هماهنگی در حفاظت از مرزهای مشترک و تحکیم همکاری در چندین حوزه امنیتی میان تهران و بغداد صورت گرفته است. علی شمخانی سند همکاری‌های مشترک امنیتی میان تهران و بغداد را تضمین کننده ثبات و بهبود شرایط امنیتی در مرزهای دو کشور دانست و مدعی شد که اجرای دقیق مفاد این توافقنامه می تواند به طور کامل و اساسی به فعالیت‌های عناصر به گفته او ضد انقلاب، تهدیدات تروریستی و ناامنی‌های مرزی در اقلیم کردستان عراق پایان دهد. به نظر می‌رسد هدف جمهوری اسلامی از این سفر مقابله با احزاب کرد مخالف است که در جریان تظاهرات اخیر بسیار فعال شدند. به گزارش رویترز 200,000 اسرائیلی در تظاهراتی که برای 11 هفته در تل‌آویو و در سراسر کشور انجام شد علیه اصلاحات قضایی که کنست قصد تصویب آن را دارد تظاهرات کردند و دست کم 6 نفر به اتهام تلاش برای مسدود کردن یکی از خیابان‌های اصلی بازداشت شده و پلیس در چند شهر به تظاهرکنندگان حمله کرد. همچنین صدها هوادار حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در حمایت از این لایحه تظاهرات و به معترضان این قانون حمله کرده و یکی از آنها را زیر گرفتند. اسحاق هرتسوگ رئیس جمهوری اسرائیل هشدار داد که تشدید این تظاهرات میتواند منجر به جنگ داخلی شود. به گزارش رویترز کمتر از 48 ساعت پس از صدور حکم بازداشت پوتین از سوی دیوان کیفری بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در خاک اوکراین و ربودن و انتقال کودکان اوکراینی، ولادیمیر پوتین به شهر جنگ زده ماریوپول سفر کرد که دومین سفر غیر منتظره او به مناطق تحت تصرف روسیه در اوکراین در آخر هفته جاری است. رئیس جمهوری روسیه در حالی از این مناطق بازدید کرد که از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین از حضور در مناطق جنگی اجتناب کرده بود. ولادیمیر پوتین روز شنبه به مناسبت نهمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کریمه شد. روسیه در آغاز تهاجم نظامی به خاک اوکراین سال گذشته شهر ماریوپول را محاصره کرد و کارخانه فولاد آزوفستال را که آخرین پناهگاه نیروهای اوکراینی در این شهر بود ویران کرد. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین در جریان سفر از پیش اعلام نشده خود به شهر ماریوپول ضمن بازدید از تعدادی از تأسیسات این شهر با ساکنان محلی ماریوپول نیز گفتگو کرد و گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای بازسازی این شهر جنگ زده به وی ارائه شد. ماریوپول پیش از آن که در پی حملات روسیه ویران شود، شهری با 400,000 نفر جمعیت بود که بزرگترین کارخانه فولاد اروپا در آن قرار گرفته بود.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش جنجالی ادعای یک سیاستمدار امریکایی را منتشر کرده، پیرامون تلاش او برای خرابکاری با هدف جلوگیری از انتخاب مجدد جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا. آن هم در زمانی که دیپلمات‌های امریکایی در ایران در گروگان رژیم جمهوری اسلامی بودن. این سیاستمدار امریکایی گفته که در سال 1980 با یک دستور کار مخفیانه به خاورمیانه دعوت شده، سفری که به گفته او از هدف آن باخبر نبوده. او ادعا می‌کند هدف این سفر خرابکاری در کارزار انتخاباتی امریکا برای جلوگیری انتخاب مجدد جیمی کارتر بود است، در دورانی که رژیم جمهوری اسلامی دیپلمات‌های امریکایی را به گروگان گرفته بود و چالش بزرگی را پیش روی ریاست جمهوری امریکا قرار داده بود. پیروزی کارتر در گرو آزادی 52 گروگان امریکایی در ایران بود، آن هم پیش از روز انتخابات. آقای بارنز میگوید که این هدفی بود که دعوت کنندگان او به این سفر به دنبال آن بودند. نیویورک تایمز می نویسد این اتفاق را آقای بارنز در حدود 43 سال مخفی نگه داشته بود. او گفته که آقای کانلی در تابستان او را به پایتخت‌های مختلفی در خاورمیانه برده و با تعدادی از رهبران منطقه ملاقات کرده تا پیام صریحی به رژیم ایران بدهد. گروگان‌ها را قبل از انتخابات آزاد نکنید. آقای ریگان برنده خواهد شد و معامله بهتری با شما خواهد داشت. نیویورک تایمز میگوید آقای بارنز این راز را حدود 43 سال مخفی نگه داشته بود. هرچند در سوی دیگر ستاد انتخاباتی آقای کارتر بنابر نوشته نیویورک تایمز تا مدت‌ها به این موضوعات مشکوک بوده و احساس می‌کرده که شخص دیگری در حلقه آقای ریگان مخفیانه به دنبال این است که تلاش‌های دولت کارتر برای آزادی گروگان‌ها پیش از انتخابات ناکام بماند. اما در همین حال تحقیقات کنگره امریکا تئوری‌های قبلی را در مورد آنچه در خاورمیانه و این سفر اتفاق افتاده رد می‌کند. به نوشته نیویورک تایمز آقای بارنز ماه آینده 85 ساله می‌شود. در یکی از چندین گفتگویش که اولین مصاحبه‌اش با یک سازمان خبری در این مورد بوده، او گفته است که تاریخ باید بداند که این اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم این موضوع دارای اهمیت است و حدس می‌زنم به خاطر دانستن اینکه پایان کار برای کارتر نزدیک است، این موضوع را تاریخ باید بداند. نیویورک تایمز می نویسد تأیید ادعاهای آقای بارنز از آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 امریکا رخ داده بسیار دشوار است، چرا که آقای کانلی، آقای کیسی و دیگر شخصیت‌های اصلی آن ماجرا مدت هاست که از این جهان رفتند و آقای بارنز هیچ دفتر خاطرات یا یادداشتی برای تایید گزارش خود ندارد. با این همه نیویورک تایمز میگوید هیچ دلیلی هم در دست نیست که بتوان ثابت کرد که آقای بارنز به دنبال قصه پردازی است.